أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين سيما بقية الله في العالمين. شب پنجم ماه محرم است و ماه عزا و سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ساحت مقدس سید سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران و اهل بیت با وفاشون، همه با هم هدیه می کنیم صلوات بر محمد و آل محمد. خب امروز یکی از نگرانی هایی که در خانواده ها پدران مادران بین این عزیزان این نگرانی وجود داره، نگرانی نسبت به نسله، که نسل ما چه خواهد شد، فرزندان ما چه آینده‌ای در انتظارشونه. گاهی اوقات بعضی نگرانی ها بیشتر نگرانی های اقتصادی و اینجور مسائله که حالا فردا فرزند ما چه خواهد کرد، خونه داره، زندگی داره، وسیله داره، چجوری زندگی میکنه. بعضی ها نگرانیشون در همین حد بیشتر نیست، بذار خودشونو با آتش میزنن برای اینکه بتونن برای آینده فرزندانشون چیزی فراهم کنن، یه خونه ای درست میکنن، زمینی چندونم قرض و قله میگیرن و به فکر اینن که این نگرانیشون رو رفع کنن. امروز هم که یه چیزی درست شده به نام بیمه عمر و خلاصه یه عده‌ای دنبال این هستن. این یک نگرانی هست، ولی عمیق‌تر از این نگرانی، نگرانی نسبت به آینده نسل ما نسبت به هدایتشونه. خلاصه نسل ما سرمایه ماست، ما روز قیامت باید جواب پس بدیم نسبت به فرزندانمون که چجوری تربیتشون کردیم. فرزند ما اگر بعداً کار نادرستی انجام بده و این نادرستی روی تربیت نادرست ما باشه، روی بی توجهی ما باشه، ما هم پاسوزیم. و اگر فرزند ما کار خیری انجام داد که این خیر ما منشأش بودیم، جوری تربیتش کردیم، جوری اثر درش وجودش قرار دادیم که بعد از مرگ ما این کار خیر رو انجام داد، به پای ما هم نوشته میشه. خلاصه مسئله مهمیه این نگرانی نسبت به آینده نسل، نگرانی هدایتی، نگرانی تربیتی که نسل ما چی میشه. این نگرانی که خیلی خانواده ها به ویژه خانواده های مذهبی دارن. در قرآن کریم یک آیه البته این آیه نسبت به یتیم ها بیان شده، ولی خب انسان میتونه استفاده عامتری هم از این آیه داشته باشه. در سوره مبارکه نساء میفرماید وليخش الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ای مردم، شما اگر نسبت به مال یتیم میخوای یک برخوردی با مال یتیم بکنید، بترسید که فردا شما یک ذریه ضعیفی دارید، ممکنه خودتون از دنیا برید، یه ذریه‌ای به جا بذاری، فرزندایی به جا بذاری، اینا صغیرن، خلاصه به سن قانونی نرسیدن، ضعیفن، نمیتونن خودشون مدیریت بکنن اموال خودشون رو، همونجوری که میترسید نسبت به یتیم خودتون، حالا فلیتق الله نسبت به ایتام دیگه. یکی از نگرانی‌هایی که پدر و مادرها در قرآن اینجا مطرح کرده به نسبت به نسل، تعبیر قرآن اینه، ذریتا ضعافا، یعنی یک نسلی داری ضعیف. نسبت به نسل ضعیف انسان احساس نگرانی میکنه. حالا اگر این ضعف تو مسائل اقتصادی باشه یه جور، اگر این ضعف تو مسائل فرهنگی، دینی، تربیتی، عقیدتی باشه یه جور دیگه است. مخصوصا با توجه به روایاتی که مربوط به روایات آخر از زمانه که مردم صبح مسلمانن، ظهر کافرن، یا صبح مسلمانن، شب کافر میشن، اعتقادشون از دست میدن. روایاتی که دینداری رو سختتر از گرفتن آتش در کف دست دونسته. خب اینا انسان رو نگران میکنه. حالا میگیم خودمون یه جوری گلیممون از آب بکشیم، ولی نسلمون چی؟ فرزندمون چی؟ چی میخواد بشه؟ خب چی کار بکنیم؟ حالا تو مسائل اقتصادی باشه میریم قرض و قله میکنیم، یه چیزی میگیریم، میگیم پسندازی باشه، یه حسابی براش باز میکنیم، ماهیانی یه چیزی میریزیم، میگیم پسندازی برات باشه، یه بیمه ای براش درست میکنیم، یکم خیالمون راحت میشه. اما تو مسائل فرهنگی، تربیتی، عقیدتی میخواد چیکار کنیم؟ چیکار میخواد بکنی یکم خیالت راحت بشه نسبت به نزد، یکم نگرانیت کمتر بشه؟ ما اگر بخوایم این نگرانیمون نسبت به نسلمون که نگرانی به جایی هم هست، باید دروازه معنویت رو رو نسلمون باز کنیم. چاره این نداره و الا نسل ما دوچار پوچی میشه، کما اینکه خودمون اگر از معنویت دور بیفتیم دوچار پوچی میشه. استاد طاهرزاده این کتاب معرفی میکنم، اگر گیر آورید بخونید. کتابی دارن به نام کربلا، مبارزه با پوچی ها. اصلا اساس کربلا این بود که مردم به پوچی رسیده بودن، دروازه معنویت، خدایی شدن به روشون بسته شده بود. کربلا این اتفاق افتاد، این دم و دستگاه به پا شد که این پوچی ها از بین بره، مردم داشتن به پوچی میرسیدن، مردم سرشون تو آخر خودشون بود، فقط دورشون رو میدیدن، یکم سرشون رو بالا نیاوردن افقهای دیگر رو ببینن. اگر ما میخواییم نسلمون، نگرانی نسبت به نسلمون برطرف بشه یا کم بشه، باید عزیزان دروازه معنویت رو رو به نسلمون باز کن. اول رو به خودمون باز کنیم، بعد رو به نسلمون باز کن. ولی اگر نسل ما همه چیزش همین مادیات بشه، سری به معنویت نداشته باشه و این دروازه بروش باز نشه و ما نتونیم این هنر رو داشته باشیم که رو نسلمون دروازه معنویت رو باز بکنیم، شکست خوردیم. منتظر یک نسل پاک نباشی، منتظر یک نسل صالح نباشی، منتظر یک نسلی که ابدیت ما رو میخواد اونور آب برای ما بسازه، اونور قبر و قیامت ما رو بسازه نباشی. با دروازه معنویت بروشون باز بشه. خب چکار کنیم دروازه معنویت باز بشه؟ یکی از مهمترین دروازه های معنویت که خدای متعال به ما روزی کرده، همین مسئله شهید و شهادت و قیام سید و شهدا و عاشورا و این هاست. ما باید فرزندانمون انس بگیرن با اینا، با شهدا انس بگیرن. انس با شهدا رو ما باید در خونه هامون بیاریم، انس با شهدا رو ما باید در مساجدمون بیاریم، در حسینیامون بیاریم، در کوچه و خیابانمون بیاریم. اگه میخوایم دروازه معنویت باز بشه به رو بچه‌هامون، یکی از بهترین دروازه ها همین مسئله شهید و شهادته که همه اینا هم سر سفره سید و شهداست، همه سر سفره سید و شهداست که محرم اوجشه، اوج این مسئله هست. لذا باید سرمایه بذاریم، باید خرج کنیم. چند تا کتاب شهید برای بر فرزندت گرفتی تو خونه، بعد یک تشویقی هم کنارش بذاری، بگو عزیزم اینو بخون، تموم که شد من اینو برات میخرم. چند تا سیدی مربوط به شهدا بردیم تو خونه، بشینیم با هم دیگه با فرزندمون نگاه بکنیم، چقدر سیره شهدامونو برای بچه هامون بیان کردیم، چقدر بردیمشون تو مجالسی که تو این مجالس انس پیدا کنن با شهدا. نمیخوام بگم همش احساسی بشیم و همش نمیدونم یه فیلمی ببینیم و یه کلیپی ببینیم و یه کتابی بخونیم، نه، کنارش تبیین منطقی هم برای فرزندمون باید بکنیم. نمیخوام ببریمشون تو یک فضای احساسی مد، احساسی میشن، داغ میشن، بله بعد سرد میشن. اما کنارش اگر تبیین کردید، اگه بیان کردید، اگه توضیح دادید، اگه دستشو گذاشتید تو دست شهدا، این بیمه عمریه که اگه تو مسائل اقتصادی دنبالشی اینجا باید دنبالش باشی. پس چاره ای ما نداریم جز این که بریم به سمت فرهنگ شهید و شهادت که در عاشورا اوجش محقق شد، به توسط سید و سالار شهیدان اتفاق افتاد. حالا من امشب میخوام سه ویژگی از شهدا بگم که اوجش در شهدای کربلا و امام حسین علیه السلام بود، که این سه تا ویژگی رو ما اقلن باید در خودمون، در خانوادهمون پیاده کنیم اگه میخوایم اون نگرانی رفع بشه، اگه میخوایم نگران آینده هدایتی بچه هامون باشیم، باید این سه تا رو محقق بکنیم. و این سه تا رو ما باید عزیزان خودمون بریم دنبالش. حالا بعدن عرض خواهم کرد. منتظر مسئولین نباشید، منتظر صدا و سیما نباشید، منتظر فرهنگ و ارشاد نباشید، خودت باید برید. این همون فرمان آتش به اختیار رهبر عزیزمونه. منتظر نباش فلان ارگان بیاد کاری برات بکنه، نه، نمیخوام بگم نمی کنن، منتظر اینا نباشی، خودت برو جلو، خودت وقت بذار، خودت برنامه بریز، خودت برو سراغش، خودت خرج کن اندازه‌ای که در وسعته. این سه تا ویژگی، حداقل این سه تا ویژگی بوده که شهدای ما داشتن در اوج شهدای کربلا و حضرت سید شهدا هم داشتن. این سه تا باید در وجود ما محقق بشه، باید پیادهش بکنیم. یک، اولین نکته‌ای که در شهدای ما بوده و شهدای کربلا موج می‌زده، بحث عبادت و عبودیت. شهدا اوج عبادت و عبودیت رو داشتن، خیلی مهمه. الان عبادت ها کمرنگ شده. من یادمه عزیزانی که طلبه ان سالهای پیش یادشونه، وقتی مرحوم حسن آقای پورتخان از طلبه های خوب حوزه علمی اردکان در یک سانحه اتفاقی افتاد و ایشون از دنیا رفت، طلبه قاری قرآن بود، قاری ممتاز بود، شاید خیلی ها بشناسن این بزرگوار رو. من یادم شب اولی که ایشون رو دفن کردن، مرحوم آیت الله بهجتی رضوان خدا بر این مرد باد، ایشون اومدن در سالن حوزه علمیه و میدونستن این طلبه حالاتی برای خودش داشت، نماز شبهایی داشت، گریه هایی داشت. ایشون اونجا میفرمود، سال شاید نزدیک به 16 سال قبله، 17 سال قبله، ایشون اون وقت می فرمود چرا ما اینقدر نسبت به عبادت و مسئله نماز و کلن مسائل عبادیمون اینقدر سوز شدیم. 17 سال قبل این مرد خدا می گفت من در مسجد کشکن و گایوغاد یکم سجدم طولانی میشه، عده‌ای مدام میان به من اعتراض می کنن که چرا اینقدر سجدت طولانی کردی، و ایشون غصه می خورد. خب نباید این بحث عبادت و عبودیت کم رنگ بشه. اینو شهدای ما داشتن. یکی از خطبای مشهور کشوری نقل میکنه، میگه من در جبهه بودم، یکی از رزمندگان ترکش خیلی زیادی خورده بود، تو برانکارد گذاشته بودن، همجوری خون میچکید، میبردنش طرف داشت از هوش میرفت، میبردنش طرف آمبولانس. یه دفعه دیدم همجوری داره دست تکون میده، فهمیدم یه کاری با من داره. خلاصه این برانکار رو نگه داشتم، گوشم رو بردم پایین، دیدم داره به من میگه آج آقا من اوزام خرابه، این خون و این بدن و این ترکش و اینا، من چجوری نمازم رو بخونم؟ برید رو برانکار به ترکش خوده دارم میبرنش اتاق عمل، ولی دغدغش اینه که من نمازم رو چجوری بخونم. شهدای ما در بحث عبادت در اوج بودن. خب اینا باید احیا بشه. خب من پدر اگه تو خونه یه جوری نماز رو اقامه کنم که بچه‌م لذت از این نماز نبره، خب چیزی میخوام نگران آینده این اصلم نباشم. باری کلا به اون پدر و مادرهایی که دغدغه دارم میان میگن حاج آقا ما بچه‌مون نماز نمیخونه چی کار کنیم، باری کلا بر تو لاغل میپرسی مادر داره میسوزه، میگه من دارم هرس میخورم، میسوزم که این بچه‌م نماز نمیخونه یا یه خط در میون نماز میخونه، چیکار کنم؟ حالا هست راه‌های جذب نمازم وجود داره، آیه قرائتی هم در این زمینه کتابی نوشتن. خب انسان، شهدای ما در اوج عبادت و عبودیت بودن. خود سید شهدا و شهدای کربلا رو ببینید، خب یه نماز میخواد ابا عبدالله بخونه، یه نمازی به نام نماز خوف دو رکعته، میتونستن هر کدوم برن با این لشکر کم، هر کدوم برن تو خیمه وایسن بخونن، بعدم تموم بشه بره، اینجوری خلاصه جلو تیر واقع نشن. اما ابا عبدالله نمازشو میاد وسط لشکر شروع میکنه خوندن، این معلوم میشه که این اهمیت داره دیگه. چجوری امام حسین داد بزنه نماز؟ چجوری بگه خوبه؟ یه بدتر از این، بالاتر از این که یه عده تیر میخورن برای نماز؟ که یکی سعید ابن عبدالله حنفیه که این مرد خدا وقتی که جلو ابا عبدالله وایساد، تیرا به بدنش اصابت کرد، ابا عبدالله نمازش تمام شد، افتاد روی زمین، بعد امام حسین سرشو به دامن گرفت، یه جمله گفت سعید ابن عبدالله، گفت اوفای تو حسین، من وفا کردم. که از ویژگی های شهدای ما این بوده که در بحث عبادت و عبودیت در اوج بودن. مرحوم اسد مصطفی خمینی، شهید مصطفی، نقل میکنه میفرماید ما گاهی اوقات مواردی میشد پیش میومد، یه دفعه صبح پا میشدیم برای نماز صبح، نگاه میکردیم میدیدیم پدرمون تو اتاق بغلی داره بلند بلند گریه میکنه، بعد به مادر میگفتیم مادر اتفاقی افتاده، چرا امام بابامون داره اینجوری گریه میکنه؟ اما نه، اتفاقی نیفتاده، امام مثلا اون شب برای نماز شب بیدار نشده، ولی مثل مادر بچه مرده داره اینجوری گریه میکنه. خب اینا در اوج عبادت بودن. چقدر کج فهمن که یه عده‌ای میخوان بحث عبادات اسلام رو تضعیف کنن به بهانه اینکه بابا اسلام چیزای اجتماعیش داره، برید به اونا بچسبید. عبادت حالا کردی کردی، انجام ندی. خب خلیفه دوم چیکار کرد؟ همین کارو کرد دیگه. شهید مطهری در کتاب اسلام و نیازهای زمان اسمشو گذاشته تیت زده روشن فکری عمری. چیکار کرد؟ اومد گفت بابا هی شما میگی حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، مردم وقت جهاد هی میرن نماز میخونن، نمیان جهاد کنن. حی علی خیر العمل رو از اذان صبح برداشت، چی جاش گذاشت؟ الصلاة خیر من النوم، مردم نماز از خوابیدن بهتره، پاشید. ای چه روشن فکری که به خرج میدی؟ اونجا استاد مطهری میفهمد تو که میخوای اینا بیان تو جبهه نبرد بجنگن، پشتوانشون همین نماز نیست؟ ای دلش نماز به نماز گرم باشه؟ ای نماز خازه در خانه خدا بشه که تو جنگ نیرو داشته باشه بیاد بجنگه؟ تو که رابطه‌شو با خدا اینجوری میخوای قیچی کنی، به چه امیدی بیاد خود سینه‌شو سپر بکنه؟ اسلام همه چیزش سر جاشه، یکیش هم بحث عبادتشه، بحث عبودیتشه. الان حساسیت ها تو این زمینه کم شده عزیزان، کلن تو مسائل شرعی کم شده. حالا دلایل زیاد داره، ولی خب ما لااقل این رو، این ویژگی رو شهدای کربلا ببینیم، تو زندگی خودمون پیاده کنیم، اون بیمه انجام بشه، نگرانیه بره، کم بشه، حساسیت ها کم شده. مرحوم آیت الله العظمى بهجت یه همسایی داشتن، بعد این همسایه همسرش بنده خدا از دنیا رفت، خانم این همسایه از دنیا رفت و آیت الله العظمى بهجت اومدن برای تشییع جنازه. این همسایه میگه ما با آقا گفتیم آقا شما پیرمردید، لازم نیست، زحمت کشیدید، ممنون، عرض تسلیت گفتید، دیگه لازم نیست بیاد تشییع جنازه. گفت نه من باید بیام تشییع جنازه. در تشییع جنازه شرکت کردن، اومدن تا حرم حضرت معصومه، گفتیم آقا دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده، کافیه زحمت کشیدی. گفتن نه من باید بیام، تا اون وقتی که این زن رو تو قبر میذاری من باید اونجا باشم. اومدن وایسادن تا زن رو تو قبر گذاشتن، خاک ریختن، تموم شد، ایشون رفتن. میگه من از پرسیدم گفتم آقا این چرا این کارو میکنین؟ آیا شأن همسایه اینقدر بالا، یه چیزی ویژگی دیگه وجود داره؟ آیت الله العظما بهجت فرمود من 40 سال همسایه دیوار به دیوار این خانم بودیم، یک بار صدای ایشون رو من نشنیدم. و چون یک بار اینقدر این زن اهل رعایت بوده که همسایه صداشو نشنوه، نامحرم اینجوری صداشو حتی نشنوه، برای آقای بهجت تعجبه. ایشون حاضر میشه اینجوری تجلیل بکنه از زن، حساسیت ها کم شده یه حساسیت ها. اوج عبادت و عبودیت ما در شهدا میبینیم. به خاطر من همین عرض میکنم عزیزان، ما اگر بخوایم عبادتمون هم تو خونمون هم بچه‌مون اینا زیاد بشه و پر رنگ بشه و پر اهمیت بشه و اینا، کار زیاد میشه کرد، راهکار زیاد داره. حالا من نمیتونم اینجا همشو بگم. اگر هدیه ای میخریم، برای این بخریم، قشنگ برگزار کنیم، تجلیل بکنیم، تشویق بکنیم، به خاطر نماز نفرت در دل فرزندمون ایجاد نکنیم. من گاهی اوقات میگم بچه ما نماز نخونه، یه جور یه وقت نماز خون میشه، ولی اگر نماز زده بشه دیگه معلوم نیست کی نماز خون بشه. با لطافت باید برخورد کرد. نه حالا راهکار داره، ولی فکرش باشیم دردمون این باشه. و اگه دردت اینه که این مسئله عبادت و عبودیت خدا رو تو خونت پررنگ کنی، منتظر صدا سیما نباشی. ها ببینیم حالا یه فیلمی در این زمینه، ببینیم های سخنه. نه بابا ول کن اینا رو، حالا میذارن گاهی اوقات کم یا زیاد کار نداریم. میخوای شهدا رو بیای تو خونه، منتظر صدا سیما نباشی. ها حالا اگه پخش کرد ما میذاریم بچه‌مون ببینه. نه 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 نه، اینقدر الحمدلله این برنامه‌ها در همین فضاهای مجازی که خلاصه دست من و شما هست وجود داره که ما به راحتی میتونیم در اختیار فرزندمون قرار بدیم، خودمون ببینیم، خودمون استفاده کنیم با خانوادهمون. منتظر این و اون، منتظر این ارگان و این مؤسسه اینا نباش. اونا کردن هم استفاده کن، نکردن منتظر نباش. اینجا از اون مواردی که واقعا انصافا انسان باید آتش به اختیار عمل کنه. این اولین ویژگیه شهدا در اوج عبودیت و عبادت. دومین ویژگی شهدا عزیزان، رضایتمندی از خداست. ما این رضایتمندی رو اوجشو ببینید در سید شهدا میبینید. امشب یه جایی داشتم اون سیدی حماسه عاشورا رو توضیح میدادم، قریب 5-6 نفر در مسیری که امام از مدینه حرکت میکنه میاد تا مکه، از مکه میره به طرف کوفه، شاید 5-6 نفر شاید بیشتر از بزرگان، از اصحاب پیغمبر، از ادمای معروف، هی به حسین میگن حسین نرو کوفه، نرو. جواب ابا عبدالله اینه، خب رضایت خدا در این مقدر. محمد ابن حنفیه برادر امام 2 بار جلو امام میگیره، یکی تو مدینه یکی تو مکه. تو مدینه جلو امام میگیره که چرا میخوای بری، که بعد اونجا وصیت نامه امام مینویسن. تو مکه جلو امام میگیره، وقتی یوم الترویه امام همه دارن میرن عرفات، امام راهشون رو کج میکنن، صبح زود که میخوان حرکت کنن افسر شطور امام حسین رو میگیره، میگه چقدر زود، کجا میخوای بری، چرا میخوای بری اونجا؟ ابا عبدالله دید آقا مثل این که هرچی بخواد امام حسین حرف بزنه توضیح بده شاید نتونه درک کنه، کما که خیلی دیگه درک نمی کردن. امام حسین فرمود ببین من دیشب خواب بودم، خواب پیغمبر رو دیدم. پیغمبر فرمود یا حسین اخرج ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین خارج شو برو، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. آچه میگی حالا؟ گفت پس زن و بچه تو لاغل نبر. گفت ببین پیغمبر فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، پیغمبر میخواد اینا رو اسیر ببینه. جوونا سوال میکنم جوابشم الان میدم، خدا کیف میکنه امام حسین رو کشته ببینه؟ کیف میکنه اسیر ببینه اهل بیتو؟ یعنی چی خدا میخواد؟ میخواد ببینه، یعنی رضایت خدا تو اینه، یعنی مسیریه که مصلحت خدا تو اینه، مصلحت دین خدا تو اینه، منفعت اسلام تو اینه. لذا وقتی ابا عبدالله میدونه خدا اینو میخواد، عالم آدم میان جلوش وای میسن، میگن میفرماید لیصیبنا الا ما کتب الله لنا، خدا میخواد این مسیر رو من باید برم و با رضایت میره. اوج رضایتش کجاست؟ اوج رضایتش اون لحظه ایه که از اسب بر زمین میفته و ندای ملکوتی امام بلند میشه، الهی رزم به رضا و تسلیم الامرک. خیلی رضایتمندی ما ندیدیم از نزدیک، ولی تو این کلیپ ها هست، زیاد نقل میشه. الان خیلی از همین جان بازا هستن، قطع نخایی هستن، 8 سال عمرشون فقط سقف خونهشون رو دیدن. آه وقتی میری باشون حرف میزنی، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، وقت ما هم دوروبرمون رو نعمت فرا گرفته همش ناله میزنیم. حق داریم یه جاهایی به اینجا اون برسه، حالا این مسئول کمک نمی کنه، اون کمک نمی کنه، چه میدونم این قانون گرفتارمون کرده سر جاش، ولی نعمت زیاده، خدا میدونه، خدا میدونه نعمت زیاده. یکم نیمه پرم ببینیم، یکم خدمات این نظام مقدس هم ببینیم، فقط این کاستیاشو نبینیم. ای تو شهدا بوده، اوج رضایتمندی از خدا رو داشتن. امام صادق علیه السلام میفرماید المؤمن ملک ما بین المشرق والمغرب کان خیر الله و ان قرد بالمقاریب کان خیر. مؤمن به یه حالتی میرسه که اگر تمام بین مشرق و مغرب و مالک بشه راضیه، میگه خدا بهم داده راضیم. و این قرد بالمقاریز، اگه قیچی قیچیشم بکنن باز کان خیر الله، این خیرش تو همینه و راضیه به همینه. مؤمن باید به این درجه برسه، به شهدای ما رسیدن به این درجه. لذا ابا عبدالله الحسین روز هفتم ذوالحجه وقتی در مکه بودن، شب هفتم ذوالحجه یک خطبه ای خوندن که اوج رضایتمندی رو در این خطبه ما میبینیم، که نیر تبریزی در دیوان خودش این رو به شعر در آورده، اون فرموده های حضرت در روز شب هفتم ذوالحجه در مکه، میگه گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. تا دست رو نشست به خون، می نیافت کس راه طواف بر حرم کبریای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس آراسته است بزم ضیافت برای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، کین عرصه نیست در خور فر همای ما. برگرددان که با هوس کشور آمده، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. که اوج رضایتمندی، اگر راضیه به رضای خدایی در این مسیر قدم. دومین ویژگی شهدا رضایتمندی بوده. سومین ویژگی رو عرض کنم و به چند جمله ذکر مصیبت. سومین ویژگی شهدا که اوج شما در شهدای کربلا میبینیم، مسابقه برای استفاده از فرصت هاست. این فرصت از دست دادن خیلی بده، ما اینو تو شهدا نمیبینیم. مسابقه میدن فرصت ها رو استفاده کنن. خاطرات تو این زمینه زیاده. شما هم این سن شهدای خودمون رو ببینید، چاید سن ها پایین. پدر شهیدی میگه پسر من 12 ساله بود، رفت 14 ساله برگشت. گفتن آخه چجوری 12 سال راش دادن جبهه؟ گفت هیکلش بزرگ بود، خیلی نفهمیدن. رفت، 12 ساله رفت، 14 ساله شهید برگشت. اوج مسابقه در استفاده از فرصت ها. شب عملیات شهید مهدی خاکسار وقتی رسیدن به سیم خاردار و اینا دیدن چاره ای نیست، وسیله ای ندارن، اینها رو اونجا مسابقه بود که کی بخوابه. شهید مهدی خاکسار خوابید و 90 نفر از روش رد شدن. به صبح که رفتن بدنش رو بلند کنن دیدن گوشت و پوست و استخوان چسبیده و به شهادت رسیده. استفاده فرصت ها. شهدا اینجوری بودن. شما میدونید امام حسین وقتی وارد مکه شد شروع کرد نامه نوشتن به اهالی بصره، قبایل بصره، قبایل کوفه. داشت خواست حرکت کنه. ابو عبدالله یه هدفی اومده. سه تا گروه در تاریخ نقش شده. یکی یزید ابن مسعود، نامه به دستش رسید، داشت سپاهی فراهم میکرد که این سپاه حرکت کنه، خبر شهادت حسین رو براش رسوندن. کجا بودی؟ دیر جنبیدی عزیز، دیر. یه عده‌ای هم زود ملحق شدن به ابا عبدالله. استفاده از فرصت، نمیشه دیر. لذا مقام معظم رهبری بارها فرمودن اگر خواست اهل حق دیر بجنبن، فرصت رو از دست بدن تا بیای بجنبی، یه دست میبینی سر حسین ها رفت به نیزه. نه باید دیر بجنبی، باید بهترین فرصت. لذا توابین با اینکه 4000 نفر بودن بعد امام حسین به شهادت رسیدن، اون اثری که شهدای کربلا داشتن هیچ وقت این 4000 نفر نداشتن. چرا؟ چون دیر جنبیدن، نرسیدن به کربلا. استفاده از فرصت ها. این داستان رو نقل بکنم و عرضم و تمام. علامه جعفری رضوان خدا بر این مرد باد میگه اواخر سال بود من تو نجف درس میخوندم پیش استادم عاشق مرتضی طالقانی، که این عاشق مرتضی طالقانی استاد آیت الله العظمى بهجت رضوان خدا بر او باد هم بود. اواخر سال بود، نزدیک بود دیگه درس ها کم کم تعطیل بشه، ولی هنوز تعطیل نشده بود. من تو این گرما خودم رو رسوندم به اون حجره ای که استادم عاشق مرتضی طالقانی درس میگفت. وارد حجره شدم دیدم استادم نشسته. تا من وارد شدم گفت درس تمام شد. گفتم آقا یعنی تعطیل کردی درس؟ گفت نه، درس تمام شد. گفتم خب آخه یعنی چی؟ هنوز خیلی جاها تعطیل نگم. گفت ببین، گفتم درس تمام شد. دمی با یه حالتی گفت، من احساس کردم که انگار دنیا تمام شده. میگه فهمیدم که از مرگ خودش داره خبر میده، که اتفاقا اصلش هم از دنیا رفت. بعد آقای علامه جعفری میفرماید، میفرماید من گفتم استاد من این همه راه اومدم. ببینید استفاده از فرصت میکنه ایشون و استاد چه توصیه‌ای میکنن. من این همه راه اومدم، حالا درس که نیست، ولی لااقل یه سفارشی، یه نصیحتی، یه چیزی به من بگو. و علامه جعفری میفرماید این سفارش استاد بود که باعث شد من عزمم و بیش از پیش جزم کنم و بشه علامه جعفری. علامه جعفری عالم بزرگی بوده. یکی از خاطرات خیلی قشنگی که ایشون داره، یه روز میان خونه میبینن که دم در میرسن، میبینن یه دزدی داره قالی خونهشون رو برداشته گذاشته رو دوشش داره میبره. نیومد مثل من و شما اونجا بگه دزد دزد بره بگیره و آبروش ببره و اینا. همجوری پشت سر این دزده رفت. دیدین دزده رو میره تو بازار، رفت تو بازار و رفت قالی فروشی و دیدین دزده قالی رو برد اونجا قالی رو بفروشه. خب دزده نیازمندی بوده. میگه اومد بفروشه و قیمت میذاشتن و فلانا، من خودم رفتم گفتم آقا من قالی میخرم، خودم گفتم قالی میخرم. بعد سر قیمت رو صحبت کردیم و توافق کردیم و گفتم ولی شرطش اینه که من نمیتونم قالی رو ببرم، خود من خدا قالی پس بیاره، بیاره خونه ما. قالی خریدم، حالا این آقا بیاره خونه ما. میگه همون دوز قالی رو گذاشت روشونش، اومد طرف دید اینجا خو آشناه، تا دم همون خونه ای که دزدیده بود. چنان شرمنده شد. اینا بودن بزرگان ما. با علامه جعفری میفرماید من بعد از این توصیه استاد بود که دیگه از نو بیش از پیش یزم کردم، گفتم استاد حالا این همه راه اومدم لااقل یک نصیحتی یک موعظه‌ای. میگه استادم فقط یه بیت شعر رو خون، گفت تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. تا میتونی یه کار کن از فرصت ها استفاده کن، از پا بیفتی تو سر میزنی ایداد بیداد. یا شیخ مرتضی خیلی آدم بزرگی بوده، مقدمه مصیبت هم باشه، مرحوم آیت الله العظما بجد یکی از شاگردانشون نقل میکرد از استادشون آقای بهجت که میفرمودن که شیخ مرتضی طالقانی وصیت کرده بودن که از ورودی های حرم امیرالمومنین دفنش کنن. شاگردان اونا آمدن گفتن استاد شما اینجا دفن بشی تو راهه، یه کسی میتونه بشینه پای قبرتون فاتحه‌ای بخونه، نه سنگ قبر درستی میشه گذاشت، خلاصه یه جورایی یعنی فراموش میشه. ببینید معرفت رو، ببینید ایشون فرموده بود که شما چی میگید، من اونجا رو فقط برای یه شب میخوام، من قبر تو حرم امیرالمومنین رو فقط برای یه شب میخوام، همون شب اول قبر نیازش دارم، بقیش دیگه نمیخوام. خب مجلسمون هم رنگ و بوی شهدا گرفت و الحمدلله هم رنگ و بوی علمای ربانی گرفت. امشب شب پنجمه و رسم بر اینه که متوسل به یتیم امام حسن مجتبی عبدالله ابن حسن میشه. عبدالله کسیه که تقریبا چشک باز کرده خودشو شناخته، امام حسین هم پدرش بوده هم عموش. ازا برای سخته که ببینه قربت عمو جانش. جوونا او جوونا، پدرتو ناراحت ببینی دماغ نمیشی، ناراحت نمیشی، چرا بابام ناراحته، چرا بابام تو خودشه، چرا بابام گریه میکنه. امشب عزیزان دلت هر جا رفت رفت، ولی چاره ای نیست دیگه، امشب دلا مدینه میره، نه در این شباهت ها وجود داره، امشب دلا مدینه میره. خیلی سفارش عبدالله رو ابا عبدالله به زینب کبرا کرد که این امانتی برادرم نکنه آسیبی بهش برسه. زینب کبرا هم همه تلاشش رو کرد. میدونید عبدالله تقریبا میشه گفت آخرین شهید بود دیگه، که بعدش خود ابا عبدالله به شهادت رسید، حتی شهادتش بعد از علی اصغر، بعد از قاسم، بعد از اکبر، علی اکبر تنها کسی که مونده بود از بچه ها که میتونست بره و رفت خودشو به بدن عمو انداخت و به شهادت رسید. دیگه لحظه های آخر شهادت سید الشهدا هم از بزا عبدالله یه صحنه های بعدی رو دیده، خودشو از دست زینب کبرا رها کرد، دوید اومد بالای تل زینبیه یا بالای گودی قتلگاه، نگاه کردید دارن چه بلایی سر عمو جانش میارن، دیگه طاقت نیاورد، خودشو انداخت رو بدن عمو. همین که اون نانجیب اومد شمشیر رو حواله عمو جانش بکنه، دست خودشو سپر کرد و این شمشیر به دستای نازنین عبدالله خورد. یا امام حسن مجتبی، یا کریم اهل بیت، امشب اینجا روزه یتیم شماست، روزه عبدالله، فردا شب هم روزه قاسم، دو شب ما اینجا هر جا مجلس ابا عبدالله رنگ و بوی امام حسن میگیره. یا کریم اهل بیت یه نگاهی به این گلا بکن. اونایی که تازگی مدینه بودی بقی چه خبر بود. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء،
بذار اول مجزم کنم برا چه اتفاقی برا حسین افتاد که عبدالله زرازیمه اومد لب گودال زمین خورد و به دریا افتاد آنقدر نیزه تنش دید که از پا افتاد سنگه ها دم سوسنت امور آمدن یک نفر در وسط مرک تنها افتاد بر روی خاک که با صورت خونین افتاد تیرها در همه جای بدنش جا افتاد قربونه برم حسین عرق مرگ نشست است پیشانی او بر سر سینه کسی آمده با پا افتاد یه وقت عبدالله نگاه کرد بیشم داره میاد خونی داره میاد این عرازل و باش دارن میاد مگه میتونه تحمل کنه نه 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 قرعه را به من شیدا که چنین پای دم آخرش از پا افتاد حالا میخوام دلتو ببرم مدینه آی رفقا آی عزادارا این شمشیر به کجا اصابت کرد به بازو اسم بازو رو میشنوی دلت کجا بره بازویم ارسیه فاطمه باشد که کبود پیش چشمان پر از گریه بابا افتاد منم از فاطمه یاد گرفتم منم خوشحالم بازم سر بخورده یه جورایی شبیه مادرم شدم خوب شد مثل پدر مثل امو عباسم سر من در بدل حضرت آقا منم مثل بابا نزم لحظا دادم که سرش دامن عبدالله بود منم سرم رو دامن حسینه سرم رو دامن امو جانم خوب شد کشته شدم اهل حسد ننشتم پسر مرد جمل از شهدا جا افتاد عبدالله خودش زبر کرد رو سینه امو جانش به شهادت رسید یه جمله بگم و عرضم تمام عبدالله نتونستی تحمل کنی ببینی سنگ به پیشانی حسین میزنن عبدالله نتونستی تحمل کنی گذارت در بندم و جانه اما کجا بودی بای شهادت ببینی با این بدر چه کردن ناله بزن حسین با این بدن چه کردن نعل تازه بر حضرتن چنانچین بدن رو لگت کور کردم که زینب کبرا بدن برادر و نشنا اومد این میز شکست آقا کنار زد هی صدا میزد هی صدا میزد
نشناخت بدن رو دیگه
یه ندایی از بدن بلند شد الهیه و خیلیه خواهرم زینب بیا اگه دنبال من نگردی من رو پیدا نمی کنی من خودم راه نمایید می کنم خواهرم بیا وقتی صدارشت می سیز شکرزار کردن این قدر تعجب کرد یکم نگم صدا زد از تأخیر